اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غري غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. به خطبه 108 رسیدیم. امروز چهارمین جلسه است. در این مبحث سخن از مرگ است. مرگ انسان اسیانگر که عبد دنیا بود، وقتش، فکرش و پولش در خدمت دنیایی بود که هیچ به آخرت نرسد. مقصود از دنیا آن است که در این دنیا بماند و بر آخرتش هیچ نگذارد. و عبد و برده دنیا خواهان و دنیا طلبان بود. پند و موعظه از خدا نگرفت، سخن انبیا را گوش نکرد. حالا این شخص مثل هر شخص دیگری لحظه مرگش میرسد. مقدمتا این مطلب را بگیم که مرگ ها، لحظات مرگ و دوران برزخ و بعد برای همه یکسان نیست. اینجا مرگ اسیانگر است که به او سخت می‌گذرد. هر کی می‌خواد وارد بهش بشه باید پاک بشه، وارد بهش بشه، یا در همین دنیا سختی‌ها ببیند و خودش هم جبران بکند آنچه کرده است. اگر مقداری مون در قبضه روحش سختی ها میبیند، اگر باز هم از گناه ها و ناپاکی هاش موند در دوران برزخ، آخرش باید فکر پاک بشه. اما ادهی اصلا پاک نمیشن، پاکی ندارند، باقی مانده ای ندارند، ساختارشون از پدیده بوده است. اونها دائما جهنمی هستند. از لحظه مرگ تا اون آخر بیچاره، مگر خداوند لطفی کند، الا استحقاقی ندارم دوها، استحقاقی بهش ندارم. امام سجاد علیه السلام فرمود که در رابطه مرگ بهتون بگم: للمؤمن کنز ثیاب و سقه و فک قیود و اغلال ثقیله و الاستبدال به افخر ثیاب و اطیبها. فرمودید مرگ لباس عوض کردن است. یک مؤمن که میخواد بره به عالمی دیگر، مرگ مثل این است که لباس کثیفی رو از بدن بیرون میکند، یک لباس تمیز و معطری می پوشد و به منزل بهتری می رود. ولی کافر برعکس است. او بهترین منزلش همینجا بوده است. انتقال او مثل این است که یک لباس فاخری رو در می آورد، از اون منزلی که بهش اونس داشته می برنش به منزلی که وحشت دارد. پس فرق است بین مؤمن و کافر. یا از ابوذر سؤالی کردن که چرا ما از مرگ بدمون میاد، در جواب گفت: خب خانه آخرتتون رو خراب کردید. اگر خانه آخرتتون درست باشد، از انتقال به اون خانه چرا بدتون بیاد؟ و گفت اونهایی که عبد فراری بودن، اسیانگر بودن، وقتی میمیرن مثل اینه که عبد فراری رو گرفتنش میخوان ببرن که اربابش و مجازات ها در انتظار بود، معلومه بدش میاد. پس همه یکسان نمیمیرند. اصلا خیلی وقت ها مرد بسیار خوشایند است در بعضی. این مقدمه بود. اما بحث امروز: و هو یرا المأخوذین علی الغره. این عبد دنیا و عبد دارندگان دنیا که موعظه اصلا نپذیرفت، عقل هم داشت، انبیا هم بودند، رفت دنبال دنیا طلب ها و دنیا و خوریه را در حالی که میبیند المأخوذین علی الغره، اون کسانی که گرفتن اونها را مردن، جانشون گرفته شد در حال غفلت. خب این هم غافله که عبد دنیا شده است و دنبال دنیا طلبان می رود. تو می بینی افرادی مشابه تو بودند و در غفلت مردند. قرآن در سوره انعام دارد: فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی. وقتی هی تیز کارها یادشون میره، نمیخوان قبول کنن، ما هم درهای راحتی رو فعلا براشون باز کردیم. حتی اذا فرح و خوشحال شاد که بودند، به ما اوتو اخذناهم بغتتن، یک دفعه گرفتیمشون. که اذا هم مبلسون، ابلیس رو که ابلیس میگن چون مایوس از رحمت خداست، یه اونجا مایوس هم میبینن، هیچ پسنداتی برای آخرت ندارن. ای انسان اسیانگر، کم نبودن اونهایی که در غفلت مردند، به خودت بیا. میگن محتسب بسیار از نظر جسمی قوی بود، میگو بیاید بازوی من را گاز بگیرید اگر میتوان. طرف میگو اگر نیزه هم میزدی بازوش مقاومت داشت. خب حالا وقت مردنش رسیده، دید همین سوره انعام آیه 44 را میخواند، میگه حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة اذا هم مبلسون. خوش بودن که چه چیزها دارند، حالا ناگهان مرگ آمده و هیچ امیدی هم ندارند. حیث لا اقابلت و لا رجعه، اونجایی که نه برگشتیست و نه پس گرفتنی. یونس بگه خب گناه کردید، عملتون بد بود، ما کاری بهتون نداریم و برگشتی هم نیست. قرآن می فرماید حتی اذا جا احد هم الموت، مرگ که می آید بر بعضی افراد وضعیتشون جوریست که دوست دارم برگردم جبران کنن. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، میگه خدای من را برگردانید، شاید عمل صالح کنم. فی ما ترک کلا انها کلمه هو قائلها و من برائهم برزخ الی یوم یبعثون، یک سخن است که میگویند و تا روز قیامت در برزخ خواهند بود. ای اسلام گرد، تو ندیدی افرادی را که در حال غفلت مردن و برگشتی نیست؟ و خداوند هم لا اقاله، یعنی لا یغیلهم اثرات لغزش هاشون رو صرف نظر نمی کند. کیف نزل بهم ما کانوا یجهلون، چطور وارد شد به اونها آنچه را که توی علمشون نیاوردند، نخواستن بفهمن مرگ یعنی چه، برزخ یعنی چه، حساب و کتاب یعنی چه. تو معلومات ذهنیشون این مسائل نبود که انسان هم مرگی دارد، حساب و کتابی دارد. اصلا اون طرف دنیا خیلی مشغوله، حتی بر مؤمنین اون وعده های خوب رو هم خوب نمیفهمند، نه کافرین هم. از علی ابن ابی طالب علیه السلام این سخن هست که پرسیدن مرگی که نمیدانن یعنی چه، فرمود خب مؤمن اعظم و سورن است، یک شادی عظیمی داره و با عظمت که اینو درک نکرده. و کافر هم همینطور، وقتی منتقل به جهنم به دوزخش میکنن، بدبختی هایی دارد که اینو نمیفهمد. کیف نزل به ما کانوا یجهلون، چطور وارد شد بر اینها اون چرا که جز علمشون نبود نمیفهمیدن. و جاءهم من فراغ دنیا ما کانوا یعملون، و به اونها رسید جدایی از دنیا که احساس امنیت میکردند، نیرو داشتن، نظامی داشتن، پاسدار داشتن، محافظ داشتن، پول داشتن، قدرت داشتن، احساس امنیت داشتن. فراغ دنیا رسید و قدمو من الاخرته الا ما کانو یوعدون، گام گذاشتن به آخرت بر آنچه که وعدهش را بونها داده بودند و به این اسجانگرها وعیدش را گفته بودند. خذو فاعتلو الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذوق انک انت العزیز الکریم. اینجور آیات نداشتن؟ ندیدن؟ بگیریدشان به خل و زنجیر، ببندیدشان به دوزخ، ببریدشان و از بالای سر عذابی دردناک بر اونها بریزید، عذابی سوزان بچش، این نظر رو بچش. انک انت العزیز الکریم، ای خدای قهار و قادر و کریم، تو قادری، تو عزیزی، هیچ که به تو غلبه نمی کند. خب این گونه آیات را دیدن و عیدش را شنیدند، خب نخواستن باور کنند، حالا می روند. فغیر موصوف ما نزل بهم، به وصف نیاید اون چه بر اونها وارد آید. اون بدبختی ها و بلاهایی که بر اسیانگر میاد اصلا قابل توصیف نیست. چرا قابل توصیف نیست؟ هر چه از عذاب بگویند ما از این عذاب دنیا میفهمیم که احساس کرده ایم. بعد میخواییم مشابه سازی کنیم این رو برای عذاب آخرت، این میشه وهم، این وهم است. بازم قابل توصیف نیست که اون چه خواهد بود. ما وقتی دردی رو احساس میکنیم، درد یک عضو از بدن را، یک قسمت از یک عضو از بدن، نه همه بدن و همه روح، پس اصلا قابل توصیف نیست. بزرگان میگن فقط کسی میفهمد درد مرگ یعنی چه که چشیده باشد. هرچی هم بگن ما داریم یک مقایسه غیر محسوس به محسوس میکنیم، یک عالم دیگریست، دردش کاملا متفاوت است. ولی خب برای اینکه ذهنیت های کمی بگیرد، این رو در تورات آمده است. در تورات آمده است فرض کنید درختی پر از خار به تمام بدن شما خار زده باشد، یک جای بدن نباشد که خار نباشد، چون قرار جان از همه بدن بیاد بیرون دیگه. یک قسمتی که درد دارد اون قسمت جان میخواد بیاد بیرون، یک ناخون رو بکنه میروحش کند، درد دارد. اما همه بدن قرار بیروح باشد، گفتیم قابل توصیف نیست، فقط از باب تشبیه غیر محسوس به محسوس، همین، فقط در حد وهم. در تورات است مثال مرگ این است، یک درختی پر از خاک به تمام بدن، پر از خار به تمام بدن انسان، حالا میان با قدرت این خارها رو از بدن میکشند، یه لحظه میکشند، حالا هرچی در بدن بمانه هرچی نماند، البته در حد وهم یک مثال است. غیر موصوف ما نزل بهم، اصلا به وصف نیاید اون چه نازل می شود به این اسیانگر. امام صادق فرمود ان المیت اذا حضر الموت او ثقه ملک الموت ولو لا ذلك ما استقر. میت به حال احتضار که می افتد، ملک موت میخواد جانشو بگیرد، میبندنش و الا جان رو بگیرن اصلا قرار ندارد، معلومیست کجا برداب میشود. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، شدت مرگ یه حالت مستی به انسان دست میدن. انسان ها وقتی خیلی غصه دارن دیگه عقلشون کار نمی کنن، میترن برشکسته است، حالا روز به روز بدتر میشه. چرا؟ چون دیگه عقلش از کار افتاد، چون فشار زیاد بود، چون سکره یه موت است. مرگ چنان وحشت زاست از حضرت رسول است که یک موی مرده اگر به کسی بدید که از اولیاء الهی است و اگر با خدا ارتباط ایجاد کند، با کلمه باذن الله تأثیراتی ایجاد می کند، یک موی مرده را به اون شخص بدید، چون مرگ در روح یافته. به هر جا بزند بگوید باذن الله موت می گیرد. این اقتدار مرگست. البته اون طرف باید یکی باشد که از اولیا باشد و بتونه در مراحل عبادت به جایی رسیده باشد که تأثیرات خارجی دارد. یک موی مرده را بگیرد، به حیوانی بزند، بگید موت می گیرد. ملکی را حتی می تواند با اون بکشد، جان بگیرد. جنیان را میتواند بکشد. این سکرت الموت است. حال تمام اینها به سر این شخص در آمده است، بر اسیانگر. اجتمعت علیهم، بر این افراد اسیانگر جمع شده از سکره موت، حسرت موت. حالا میفهمه چه چیزی از دست داده، عمرش رو گذاشت چیزایی به دست آورد، حالا اونا را هم از دست داده، عمرش که هیچ آنچن که به دست آورده قابل بازخواست است. هشام ابن عبدالملک خوب از پول بیت المال برای خودش لباس درست میکرد. اونقدر لباس برای خودش درست کرده بود که 700 شتر باید لباساشو جا به جا میکردن. حالا مرده، کلیددار انبار شخصی است به نام ولید. این آقای ولید هم مسافرت است. در انبار قفل، کسی جرأت ندارد باز کنه. 3 روز بدون کفن ماند تا ولید رو پیداش کردن، در رو باز کرد، یک کفنی براش تهیه کرد. و حسرت الفوت، حالا این حسرت اینها که همه از دست رفت براش میموند. ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم. سکره موت، این شدت مرگی که عقل از انسان میگیرد، یک جوری میشه که تمام به بدن رو سست میکنه. میبینید میت حرف نمیزنه، داد نمیزنه، چون زبانش هم درد دارد، هم زبانش هم حال ندارد، چون مرگ فراگیر شده است دیگر. ففترت لها اطرافهم، اطراف یعنی اعضا بدن، دست و پا و چشم، همه سست شده در مقابل این سکره موت. و تغیرت لها الوانهم، رنگ این افراد اسیانگر تغییر پیدا کرده به خاطر سکره موت. ثم ازداد الموت فیه ولوجا، سپس مرگ ورودش زیاد می شود. افراد لرزی ها روزها جان می دهند. در روایت از ملک موت یارانی هم دارد، یک نگاه به مرده می کند، یارانش می فهمن یعنی چه، با این مرده بازی می کند، یعنی با مختزر. یه وقت چشمش از کار می افتد، یه وقت دستش از کار می افتد، یه وقت چشمش به کار می افتد، پاش از کار می افتد. یه مدتی بذار جان بدهد، بعد وقتش تداش می کند داره. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، مرگ ورودش را در این اسیانگران زیاد میکنند. در همه این فعلا بر فرد اسیانگر است. فهیل بین احدیم و بین منطقه، بین این آقای شخص اسیانگر و بین گفتارش فاصله است. یعنی میگن حرف نزن، چون اگر بگه خیلی اسرار رو میگن، زبانش رو میگیرند. و انهو لبین اهلهی انظرو به بسر، این در میان خانواده است، با چشمش نگاه میکنند. و یسمع او به اذنه، با گوشش میشنود اما زبان نه، چون اونجا خیلی چیزها میبیند نباید بگه. علا صحت من عقله، عقلش سالم است. و بقا من لبه، لبش باقیست. لب عقل خالص رو میگن دیگه، حالا شهوت ندارن، حالا ریاست نمیخواد، حالا اسم و رسم نمیخواد، حالا شده عقل درست حسابی. ای کاش زودتر لب میبود. عقل سالم، لب این عقل خالص باقی. حالا یو فکر فی معفنا عمره، فکر میکنه در چه عمرش وفا میکرد. فی مذهب دهره، در چه چیز روزگارش را گذراند. و آخر کاری خلاصه عقل خوب کار میفتد. ادعی هم البته در روایت هست که مسلمانای خوب نسبتاً اون اواخر عمر خیلی هوشیار میشن، سالم میشن، عاقل میشن، حتی حرف هم میزنن. برای این است که وصیت اقلا بکنن، ولی اینا نه، زبانشون بسته هست، نه حرف نزنن. در همون رابطه که آدم نسبتا خوب زبانشون هم فعال میشه، خوب هم سالم میشن که خوب وصیت کنن. آمدن از امام صادق میگه که ما خیلی که از رفقا داشتیم مکه میرفتیم، مریض شد، خیلی حالش بد شد. ثم افاق حتی لم یکن اندی بهی بس، خوب شد، اصلا گویا مریض نبود ولی بعد مرد. حضرت فهمود بله، یک چیزی داریم به نام راحت الموت که حق مسلمان است، که او اواخر عمر خدا یه راحتی بهش میده که میخواد وصیت کند، وصیت کند. و یه تذکر و اموالا جمعها احمد فی مطالبا، حالا تذکر میابد، حالا تو حافظش میاد اون اموالی را که جمع کرده. احمد فی مطالبا، اغماز داشته در طلبش. با این شال اغماز یعنی خیلی دقت نمی کرده، چشم پوشی می کرده. حلال از اب ندارد، حرام از اب ندارد، مشتبه از اب ندارد، همش با این شالا درستش می کرد. اصلا اغماز برش مهم نبود، چشم پوشی میکرد از کجا میآید. بیادش میاد اموالی که جمعش کرده، اغمد فی مطالبا، در طلبش اغماز داشته. و اخذها، این اموال را گرفتی، من مسرحاتها و مشتبهاتها، مشتبه باشد یا مسرح باشد، صریح و واضح باشد که حرام است باشد، حلال است باشد، مشتبه است باشد. همین مؤمن و کافر فرقش همینجاست. انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار، فاجر میگه من پول میخوام، کار ندارم از کجاست. مؤمن میگه من علی رو میخوام، علی پسند هر چه باشه میخوام، اگه علی پسند نیست نمیخوام. این آقا اغماز دارد، صریحا حرام است باشد، صریحا حلال است باشد، مشتبه است باشد، پول میخواد، چیز دیگه برش مهم نیست. روایت از اندم الامور سلاسه، امور سه جور است، امرون بیانون رشدو فیتبه امرون بیانون غیو فیشتنب و شبهاتون بین داله، همان ترک از شبهات نجام در محرمات. بعضی ها بیان رشده، بعضی اعمال بیان غیه، بعضی ها مشتبه، حتی از مشتبه پرهیز کنه، این آقا براش هیچ مهم نیست. حالا یادش آمده، حالا که میره ریاست، قدرت، پاسدار، حافظ، محافظ، به درد نمیخورد، یادش آمده این اختلاس ها چه بود من کردم. خلص متحوت به آت و جمع ها همراه او می شود، عواقب جمع این انبار، اشرف علا فراغا و مشرف می شود جدایی از این انباری که جمع کرده. حالا جدا می شود، عواقبش هم باید ببیند. یک کمی زودتر بفهم این را. تبغال من و راوهوین امون فیها، این اموال میماند برای کسانی که بعد از او هستند، برای وارثین، یعنی امون فیها. خب رفاهیات دارن، نعمت ها دارن در این اموال، و یتمتعون بها، بهره ها میبرن از این اموال. فیکون المهن اول غیره، پس گواهاریش گواراییش برای غیر این میت، ولی ابعو علا ذهبه، و سنگینیش بر پشت خود او. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود وقتی جنازه را میبرن، این روحش بالای جنازه داد میزنه، یا اهلی یا ولدی لا تلعبن نبکن به دنیا، بچه ها خانواده بازی نخورید، منو بازی دادم، جمعتو من هلن و غیر هل، مال حلال حرام هرچه بود جمع کردم، و خلفتو لکم به شما دادم، فالمهن او لکم والعب او علی و تعب و علی، گوارایش مال شما، سنگینی و سختیش مال من، فحضرو مثل ما قد نزل بی، هشدار چون این روزی میرسد. ول مرعو قد غلقت روحونه بها، ببینید گاهی انسان یه پولی از کسی میگیرد و یه چیز رهن میگذارد تا یک زمانی، اگر اون زمان رسید مرتهن و رحم گیرنده میتونه اون رو برای خودش بردارد، یا آقا من از شما یه میل میتونم میگیرم، در مقابلش این کالا رو رهن میذارم، یک ماه اگر ندادم این کالا مال شما، این قانون رهن است، پس از یک ماه مرتهن است تو این مال، میگه خب مال من دیگه تمام شده، هر کار دلم بخواد میکنم. خب دقیقا الان اون که مال حرام جمع کرده همین، باید مال رو بر میگرد، در بدن آزاد میشد، رفته به گرو این شخص، مرگ رسیده، حالا روز قیامت میگه من میدونم با تو چه کنم. این یک معنا، معنی دیگر اعمال دیگرش در گرو بشه، نه که این شخص، اعمال دیگر، تمام اعمال در گرو، نماز خونده، روزه گرفته، واجبات الهیش انجام داده، همه رو نگه داشتن، یا خب پولا رو بیا بده، اول از حق و ناس میپرسند، هیچ پیشرفت ندارد. اگر حق و ناس به گردن ما باشد، ما تمام اعمالمونم به گروه اونا رو میدن به در مقابل اموالمون، خودمون در گروهیم، اعمالمون در گروه است، هیچی نداریم اونجا. المرعو قد غلقت روحونه، انسان رهنش مستحق مرتهن میشود، به خاطر این اموال حرام. حرام یا آقا مالمو خورده، میگه خب از اعمالش مال تو. اگه اعمال نداشت این نداره، از اعمال بعد او میده. هیچی نمیموند از اعمالش براش. یکی از حضرت رسول پرسید یا رسول الله مالی لا احب الموت، دلم میخواد از مرگ خوشم بیاد ولی نگرانم خوشم نمیاد. حضرت فرمود پول داری؟ مال داری؟ گفت آره دارم. فرمود جلو جلو بفرست، بعد خوشت میاد از مرگ. طرف مال حرام جمع کرده، خودش و اعمال خوبش اونجا گرو است. تا حساب کتاب مالا رو بدن، حق کسی رو خورده از اعمالش اون میدن، ته چیزی نمیماند. اگر مال گروی را بیشتر فروختند، خب میگن بیال اضافه شو تو بگیر. بگیر از کجا معلوم بیشتر باشد اعمال دیگرش. فهوه یه اویده هونه داغومتن، این شخص اسیانگر دستش را گاز میگیرد از روی پشیمانی. حالا ما از هرله تو صحرا دیگه همه چیز نمایان است. حالا که براش مثل صحرا نمایان شد، حالا که نمایان شد براش، وقت مرگ امرش کاراش معلوم شد، حالا پشیمان می شود. امراض داره جان می دهد، پسرش بالا سرش یک نگاه به صندوقی می کند که پر از طلا و جواهر است. حالا به سر عقل آمده که به چه درد من می خورد. این جایی که به بچهش میگه که ای کاش اول این صندوق همش فضولات و شطور می بود، برشتر مال تو، به چه درد من می خورد. ابن عباس میگه بالا سر امرواس میگه خودت میگفتی دوست داشتم یک آدم عاقلی رو لحظه مرگ ببینم، بپرسم چطور حالی داری. حالا همین سوال از خودت میپرسم. آقای امرواس تو خودتو خیلی زرنگ میگرفتی، عاقلانه جواب بده چه حالی داری. گفت گویا بین زمین و آسمان آویزانم، از یک طرف نمردم، از یک طرف جایی ندارم برم. گویا از سوراخ یک سوزنی دارم نفس میکشم. دستش رو گاز میگیرد. قرآن میفرمد یوم یعظ الظالم علی یده، روزی برسد ظالم دستش رو گاز میگیرد بگوید یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ای کاش ما با پیغمبر راهی داشتیم. بگوید یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیل را، فلانی کاش دست ما نبود که ما این خلافکاری ها یاد نمی داد. البته در روایت داریم که اینها که دستشون گاز می گیرن واقعا گاز می گیرن و کنده می شود این اعضا برنشون، بعد خدا باز دوباره بهشون انگشت و دست می دهد. یه نوع عذابشون را یاده، اگر به معنای مجازی نکیبیم، چون علایه حاله هر چه بکیم اینجا عالمیست و اونجا هم عالمی دیگر است. تمام اینها در حدیث که اقلا به وهم ما چیزی بیاید، یک مقایسه غیر محسوسی به محسوسی بشود. و یزهد و فی ما کان یرغب فی ایام عمره، حالا بیدل می شود، زاهد می شود، حالا در دل بستگیشو برمیدارد. یزهد و زهد میورزد در آن چه که رغبت در آن داشت در تمام عمر. کمی سودتر موتو قبل انت موتو، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. و آخر یه امراض هم میگه ای کاش در این صندوق فضولات شطور می بود، تنها نقره‌ای که بگذارم و برم نبود، والا ما که برشم. فيتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها آرزو می کند این انبار چه غبطه اش را می خورد و حسد اش را می بود. وقتی هم حسوده می خواد از طرف مقابل بگیرد برای خودش، وقتی غبطه می خورد زورش نمی رسه بگیرد، یا او هم داشته باشد ما هم داشته باشیم، یا که پاک از حسود نیست. این انسان اسیانگر یه ایده زورش می رسد، به زور می گیرد، اون که نمی رسد غبطه شو می خورد، آرزو می کند آنچرا که غبطه میخورد به آن اموال حرام و حسد میورزید بر اون اموال. قد ها زادون، کاش حیازت میکرد، جمع آوری میکرد این اموال رو دیگران. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، خوب خدا حالا فکر داده بهش، عقل خالص داده، چشماش میبیند، گوشاش میشنود و ادامه دارد. مرگ مبالغه میکند در جسدش، یه مقدار دیگه مرگ نزدیک میشود. حتی خالت لسانه سمعه، لسانه سمعه، نه هر دو شو به نصب بخوانید، حتی خالت لسانه سمعه. فاعل خالت همون مرگ است، مرگ مخلوط میکند زبانش را با گوشش، هر قسمتی را بخواد میگیرد. فسار بین اهل لا ینطق بلسانه، حالا بین اهل خود قرار گرفته، سخن با زبان نمیگوید، ولا یسمع او بسمعه، و با گوشش هم نمیشنود. تا حالا زبانش را گرفته بودند ولی می شنید و می دید. حالا چی؟ خالت لسانه و سمعه، مرگ آمد زبان و گوشش را مخلوط کرد، یعنی سال بین اهل بین اقوامش شد. لایان که قبل لسانه همون بین هست، نه سخن می گوید نه می شنود. یرد دو طرفه به نظر فی وجوه هم، تو با نگاهی در چهره اقوا نگاهشو جا به جا می کند، جا به جا می کند نگاهش را با نگاه به چهره اقوا. یرا حرکات السنت، حرکت زبانهایشون را می بیند، اما گوش نه. ولا یسمع و رجع کلامه، نمی شنود برگشت سخنشان را. ثم ازداد الموت و التیاطن به، و مرگ اضافه می شود التصاقن به، اتصالن به، مرگ متصل بیشتر می شود. فقبضه بصره، پس چشمش گرفته می شود، کما قبضه سمعه، همونطور که گوشش گرفته شد. و خرجت روح من جسده، روح از بدنش خارج می شود. فسار جیفن، جیفتن بین اهل، یک مردار در میان اقوا. از همونجا که روح که برود ریه می آید، روح که برود پوی گند این مرده بلند می شود. چه جور انسانی باشد که روحش جسمش را تغییر داده باشد که این جسم بوی گند نگیرد؟ بسیار نادر این افراد، اکثرا بوی گندش که بیاد بمیرد بوی گندش میآید. پس حالا جیفتن بین اهل، حالا جیفه و مرداری شد بین اهل خودش. قد اوحشو من جانبهی، وحشتشون گرفته از اطراف میت، و تباعدو من غربهی، فاصله میگیرن از نزدیک شدن به مرده. پریکینا دنیا، این دنیایی یعنی رفته آخرت، یک دلیلش. نایوس ادو باکیا ملایوشی بوداویا. خب شریک نمی شود با گریه کننده، لا یجیب و دایا، جواب نمیده دعوت کننده را. تمام شدم، تو گریه بکن، دلت بسوزد، نمیتونه با تو شریک بشه، دو دنیا هستید شما. ثم حملوه فلا یجیب و دایا، صداش میکنن جواب نمیده، داد میزنه پدر برادر جواب نمیده، گریه میکنن گویم بیاری نمیکنن، نه با اونها میگرید نه با اونها دلسوزی دارد، هیچ. ثم حملوه الى محط فی الارض، الى محط فی الارض، دو جور میشود کند، حمل میکنن این جنازه را، این مرده را، به محطی فی الارض، یک خطی به زمین بکشید، همین قبر را خیلی کوچک وزن میگیرد، مثل یک خط کشیده بر روی زمین، حملش میکنن به اندازه خط روی زمین، با اونجا به اون قبر برنش، یا محط فی الارض، محل پایین آمدن روی زمین. فاسلموه فیه الى عمله، تسلیم میکنن مرده را در این قبر مخت، به عمل خودش واگذارش میکنند، نه مالش به دردش خورد، نه اقوامش، نه بدنش، اون که به دردش میخورد عملش میباشد، اون به عملش تو چه کرده باشد. و نقطع او ان زهرته، و منقطع میشند، جدا میشند از زیارت و دیگه دیدار تمام شد، مگر که باز خودشون ببینند و بعد جز افرادی باشه گمگیر را ببینند، چون مرده ها خیلی هم باز هم دیگر اونجا نخواهند دید. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.